أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما فرهیختگان، نخبگان و بزرگواران و عزیزان حوزوی و دانشگاهی و برادران و خواهران ایمانی و قرآنی و عزیزان وابسته به نیروی نظامی و بسیج رو گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم به همه شما و عموم علاقمندان قرآن و اطرت، اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت است مرحمت کند. در آستانه 22 بهمن قرار داریم. این سال روز انقلاب اسلامی را هم به پیشگاه ولی عصر و همه ارادتمندان و اون حضرت تهنیت عرض میکنیم که شاید انشاءالله زمینه ظهور اون حضرت باشد و وظیفه خود را فردا که حضور در راه به ماییست انشاءالله انجام خواهیم داد. در آستانه فاطمیه صدیقه کبری سلام الله علیها هستیم. این مراسم را هم به پیشگاه ولی از تعزیت عرض میکنیم و امیدواریم توفیق بهره برداری از فیوزات اون ذات مقدس، مخصوصا از خطبه فدکیه، را به همه ما مرحمت بفرماید. بحث های روز پنجشنبه که به عنوان مسائل اخلاقی بود، محور بحث نهج البلاغه وجود مبارک هست امیر بود. این بحث به نامه 53 رسید که نامه مبسوط مفصلی بود که وجود مبارک هست امیر برای مالک اشتر به عنوان استوندار مصر مرقوم فرمودن. این نامه چون خیلی مفصل بود و مسائل جانبی را هم رحم داشت، در همین مسائل بازگو شد و در بخش های از اون نام آمده است که فرمود مالک، مردم ستون دینند. یعنی ما یک بحث‌های عبادی داریم که در اون بحث‌های عبادی همه ما شنیدیم که فرمودن از صلات و عمود و دین، این دیگه نیازی به گفتن نداره. اما اون چه برای حکومت و سیاست سودمند است، توجه اونها لازم است. این رو با جمله اسمیه شروع کرد با حرف تأکید. این تعبیر درباره نماز نیامده که ان الصلاة عمود الدین، اون چه که آمده این که از الصلاة عمود الدین. اما در این نامه رسمی وجود مبارکه هست امیر به مالک فرمود که مالک، ان عماد الدين وجماع المسلمين والعدة على الاعداء العامة من الناس. با جمله اسمیه با تاکید ان، مالک، مردم ستون دینه نه ستون سیاست، چون سیاست ما به تعبیر مرحوم شهید مدرس از دین ما نشأت گرفته است. فرمود مردم مسلمان ستون دینند. این مردم اگر حاضر باشند دین سر پاست. بالاخره دین یه خیمه است که ستون می‌خواهد. بخشی از ستون‌های دین عبادی است، مثل نماز ستون دین است. بخشی از ستون‌ها سیاسی است و اون رضایت مردم است. فرمود ان عماد الدین و و جماع المسلمین و العد علی الاعدا مثل دفاع مقدس العامت من الناس. مطلع بعدی آن است که بارها برزان رسید، هیچ یعنی هیچ در هیچ دلیل قرآنی و روایی به ما نگفتن نماز بخوان. چرا؟ چون این دین دین حکیم است و القرآن الحکیم. اگر دین گفته نماز ستون دین است، چه این که گفته است؟ اگر می گفت نماز بخوانید، معلوم می شود این دین دین حکیمانه نیست، ستون رو که نمی خورن که. همه جا یعنی همه جا، چه در قرآن چه در روایات، صحبت از اقامه نماز است. اقیم الصلاة یقیمون الصلاة. تا این حرف ها یک دست باشد، حکمت باشد. این تفسیر قرآن به قرآن اختصاص به قرآن ندارد، تفسیر روایات به روایات، تفسیر قرآن به روایات، این باید هماهنگ باشد. اگر ما گفتیم نماز ستون دین است، نباید بگوییم نماز بخوان، باید بگوییم نماز را اقامه بکن، چون ستون را اقامه می کنند. اگر در عهدنامه مالک آمده است مردم ستون دینند، نباید با سخنرانی، با سخنخوانی، با تبلیغ، با موعظه، با نصیحت مردم را تو صحنه نگه داشت. مردم ستون دینن، جز با عمل صالح این ستون سر پا نیست. وقتی مردم حاضرن که درون ما با بیرون ما، ظاهر ما با باطن ما، اول ما با آخر ما، جلوت ما با خلوت ما هماهنگ باشد، که چون اون به خلوت رسند همون کار جلوت را انجام بده، این مردم حاضره. ستون را باید اقامه کرد، نه تبلیغ کرد، سخنرانی کرد. چون این بحث خیلی دامنه داشت، مدتی بحث‌های نهج البلاغه جدا طرح نمی‌شد، اما در اثر و مسائل گوناگونی که به عنوان شرح این خطبه وجود مبارکه هست امیر بود گذشت، الان نوبت رسید به نامه بعدی. این نامه، نامه 53 بود، نامه معروف نهج البلاغه که برای مالک مرحوم فرمود. اما نامه 54 نامه‌ای است که به طلحه و زبیر نوشت. این نامه 3 بخش دارد، 2 صفحه است، یک صفحهش مربوط به طلحه و زبیر است، یک صفحهش مربوط به عایشه. خدا غریق رحمت کنه این سید رضی را. این 2 برادر چقدر مدیریت داشتن. این سید مرتضی مدیر نجف بود، خروجیش این همه کتاب ها و نام ها بود. شما ببینید خروجی نجف کم نیست، بارها یعنی بارها برجام رسید که اگر معاذالله خروجی نجف را از ما بگیرند، تمام حوزه های علمی شیعه در سراسر عالم میخواهد. برای اینکه کتب عربه از اونجاست، کتب فقهی محقق ها و علامه ها و همه اینها اونجاست، تا رسید به این آخرین اصل جواهر و مکاسب و رسائل و کفایه از اونجاست. حوزه های علمی با اینها یاره می شود، اینا خروجی نجفه و اینها را سید مرتضی مدیریت کرد. گرچه برکت هست امیر قابل طرح و قابل وصل نیست، اما خب مدینه منور 6 معصوم که برتر از همه وجود مبارک پیغمبر علیهم آلا و تهید و سناست، یه همشب خروجی ندارد، برکت ندارد. اون قبر مطهر صدیقه طاهره، اون قبر مطهر امام حسن، اون قبر مطهر امام باقر، قبر مطهر امام صادق، قبر مطهر امام صادق، این 6 معصوم مخصوصا پیغمبر علیه السلام تو مدینه ان. حرف را اون مدیر میزند نه قبر. عبی بن کعب زعیم حوزه علمیه مدینه بود، خروجی نداره. سرزمین وحی که منشأ برکت است، مطاف ما، قبله ما اونجاست. ابن عباس زعیم حوزه علمی بود، خروجی نداره. این سید مرتضی است که مدیر است، میتواند شیخ طوسی تربیت کنه. این خروجی دیر است. برادر دیگرش سید رضی او چقدر باهوش بود. شما مستحضرید این نهج البلاغه که در تلو قرآن کریم است 80% شرحش مال همین سنی هاست، 20% مال ماست، شما جمعیت ما هم کم بود. هر کس درباره قرآن تفسیر نوشت، درباره نهج البلاغه شروع کرد به تفسیر کردن. و ما ادراک ما نهج البلاغه. خب این نهج البلاغه چرا اینقدر شهرت پیدا کرد که 80% شرحش مال سنی هاست؟ این ابن ابی الهدی تقریبا جز مهمترین شارحان نهج البلاغه است. این به قصب راوندی ما مرتب حمله میکند و میتازد. ابن میسم ما که بزرگوار از شرح حکیمانه کرده است، در بخشهایی از فرمایشات او دارد استفاده میکند، منتها نام نمیبرد. چجور شد که این کتاب جهانی شد، جهان شمول شد، شیعه پسند شد، سنی پسند شد؟ اونجا که باید حرف بزند حرف میزند، اونجا که ضرورتی ندارد نمیگوید. همین نامه 54 دو صفحه است، یک صفحه کتاب به طلحه و زبیر است، یک صفحه مال عایشه. اون صفحه عایشه را اصلا سید رضی تو نهج البلاغه نقل نکرد. او حساسیت دارد، او مؤمن است، ادی او ممکنش ادی رو بشوراند. حضرت مگر ابقا کرده است در تحلیل حقیقت؟ اونجا که لازم نبود خیلی از حرف ها رو سید رضی نقل نمی کرد. اگر اون حرف های تندوتیز علوی رو نقل می کرد، فقط نهج البلاغه در میل ما شیعه ها رواج داشت. اونجا که ضرورتی نداشت، اون زخم کهنه رو نباید بازگو کرد، بازگو نمی کرد. لذا نهج البلاغه شده تالی تل به قرآن. پیش سنی ها نهج البلاغه است، پیش ما شیعه ها نهج البلاغه است. همین نامه 54 دو صفحه است، یک صفحهش رو آورد، یک صفحهش اصلا نیاورد. با عایشه حضرت خطاب میکنند که چرا این کار کردی؟ برخلاف قرآن کردی. قرآن فرمود قرن فی بیوت کنه ولو تبرج نتبرج الجاهلیت اولا. کی بهت گفته که بیا؟ کی تو را تحریک کرده؟ مگر خدا در قرآن به زنهای پیغمبر نگفت شما تو خوناتون بشینید معرکه دار نباشید؟ اینا را علی گفته دیگه. اینا تو فقط تو ما شیعه ها رواج دارد. برای اینکه اون نامه اصلی دست ماست، میفهمیم که این نامه رو حضرت این سید رضی به سید مرتضی، اینا نوه های دختری و دایی کبیرن که اون طبرستان را شیعه کرد. شما میدونید اسلام اگر بخواهد به طبرستان برود هزارها کشته میخواد، برای تمام این دره ها و کوه ها سنگره. مگر میشه کسی از حجاز لشکر بکشد اونم به کوه های طبرستان برسد؟ چندین بار بیگانه خواست طبرستان را فتح کند. شما قبلا در مازندران تشریف بردید در جاده شباب، قدم به قدمش سنگره، مگر میشه اونجا را فتح کرد؟ این داعی کبیر به احترام اهل بیت، نام اهل بیت رو اینها آمدن وجود مبارک هست امیر رو معرفی کردن، زهرا سلام الله علیه معرفی کردن، امام حسن رو معرفی کردن، امام حسین علیه السلام رو معرفی کردن، گفتن اینا این است، این است، این است، این است، اینا هم شیعه شده. وگرنه ایران را تیم و عدی فتح کردن، ایران را سقیفه فتح کرد، نه قدیر. خب مردم ایران وجود مبارک اهل بیت را از کجا بشناسن؟ این فرماندهان نظامی که آمدن ایران را فتح کردن همشون که یا تیمی بودن یا عدی بودن دیگه، سقفی بودن بالاخره. این سادات که هشت اینها با انبیاء الهی باشد، این علما در ری حضرت عبدالعظیم آمد، سادات دیگر در زیر مجموعه به شعاع حضرت عبدالعظیم بودن، تشیع رواج پیدا کرد. در بخشای دیگر همینطور. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، این وقت وارد این مدرسه در و دیوار میبوسید، ما هم در و دیوار میبوسیم. ما حالا لازم نیست که این سید به اندازه شیخ مفید عالم باشد که بهترین برکت را به ما آورد. اینا ما را آدم کردن. اگه اینا نبودن که ما چه میشناختیم قدیر چیه؟ ما چه میشناختیم اهل بیت کیان؟ میشدن زهرا سلام الله علیها؟ اینا که نگذاشتن ایران و دست قدیر فتح بشه که. خب هر کی که ایران فتح کرد حرف خودش میزنه دیگه. خیلی از شهرها که حالا نام بردن اونها نیست، چون نرفت این سادات اونجا، امامزاده نیست، سید نیست، نرفتن اونجا تا اصل صفوی سنی بودن. مبادا کسی خیال کند ما شیعه صفوی داریم. صفویه را که تربیت کرد همین سادات تربیت کردن. صفویه را این علمای بزرگ سادات آمدن گفتن اهل بیت اینن اینن، اون آیه در باره اینهاست، اون سوره در باره اینهاست، اون جمله در باره اینهاست. اهل بیت رو این سادات معرفی کردن، صفویه را تربیت کردن، صفویه قدرت پیدا کرد، تشیع را رواج داد. این تو نیست که موازل کسی بگوید ایران شیعه صفوی است، ایران شیعه علوی است، همه ایران. من یه خود صفویه را همین این سادات و علمای سیدی که از حجاز آمدن تربیت کردن. غرض این است که این نامه 54 روم سه قسمت است، دو قسمتش نیامده، یک قسمتش آمده. اون یک قسمت که آمده خطابی است که وجود بارک از تبیر به طلحه و زبیر دارد. اون قسمتی که نیامده خطابی است که حضرت به عایشه دارد. اون قسمت سوم که نیامده اون سفارش شفهی، نه شفاهی، سفارش شفهی و لسانی حضرت است به این عمران خزایی که نام رو میبرد. حضرت فرمود زبانی هم این حرف بزن، این حرف بزن، این حرف بزن، این هم نیامده. خب ما الان این نامه 54 داریم شرح میدیم. حضرت اول که خب بسم الله الرحمن الرحیم و نامه است از عبد خدا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. نامه صدرش این است من عبد الله، یعنی فرمود دایی نداریم، ما بنده خدایی. بعد از اینکه این شروع شد فرمود به اینکه این نامه را ابو جعفر اسکافی نقل کرد. اسکاف میدونید یه منطقه است بین نهروان و بصره، یه منطقه وسیع هم هست، اسکاف مال اونجاست. این تفکر معتزلی دارد که به ما شیعه ها نزدیکتر از اشعری ها هستند. این در قبال جاهز هست، حرفای جاهز نفی میکند و مشکلات او را حل میکند. ابو جعفر اسکافی یک کتابی دارد به نام المقامات و المناقب، درباره مناقب هست امیر است. این نهج البلاغه که دیگران چاپ فیلم مقدمات، این فیلم مقدمات نیست، فیلم مقامات است. ابو جعفر اسکافی یعنی اهل منطقه اسکاف کتابی دارد به نام المقامات. این کتابتون المقامات است، نه تو المقدمات. بعد از اون حمد وجود بارک هست امیر فرمود اما بعد فقط علم تو ما به این کتب تو ما انی لم ارد الناس حتی ارادونی ولم ابایعهم حتی بایعونی. فرمود شما که میدونید من دعای حکومت و خلافت نداشتم، نرفتم به سراغ مردم، مردم آمدن به سراغ من، اصرار کردم. من گفتم که من کمک فکری میکنم و اگر مسئولیت عملی هم باشه مشکل شما را انجام میدم، ولی مسئولیت سیاست و خلافت را نمیپذیرم، چون دیده بود بالاخره استقیفه چه کار کرده. و بود اینا رو که من به شما گفتم، شما هم همه حضور داشتید، شما هم یه آدم معمولی نبودید که تو متن سیاست حاضر نباشید، همه رو صحنه دیدید، اتمام حجت من هم دیدید. ولم ابایعهم حتی بایعون ایک و انکما ممن ارادنی و بایعنی و ان العامت لم تبایعنی لسلطان غاصب ولا لعرض حاضر. شما دیدید نه من با شمشیر با زور مردم را واداره به بیعت کردم، نه با زر، دستم هم خالی بود، دستم هم که شمشیر نبود. شما هم همین صحنه دیدید. وقتی هم که آمدید من در خطبه عمومی و خصوصی، خصوصی و عمومی، مکرر در مکرر گفتم من اهل استعصار نیستم ولو یک درهم، حواستون جمع باشه. به شما گفتم یا نگفتم که من یک درهم اضافه برای خودم نمیگیرم؟ شما بفهمید وقتی من برای خودم یک درهم اضافه نمیگیرم به شما هم نمیدم دیگه. من گفتم به شما یا نگفتم؟ من رو علنن گفتم. فرمود به این که عرض یعنی متا، عرض الحیات دنیا که در قرآن دارد یعنی همین. شما حالا چند راه دارید؟ فین کنتما بایونیم تا عیل فرج آب تو با الله ان غریب. بالاخره شما اگه با میل و رغبت بدون نفاق با من بیعت کردی، الان دارید معصیت میکنید، راه برگشت بازه، بیا توبه کنید. بازگو کرد، فرمود به این که زبیر تو جز فوارس قریش بودی و از اصحاب حضرت بودی، طلحه تو شیخ مهاجرین بودی، سابقه تون خوبه، چرا با هم میزنی؟ و این کنتما بایعتمانی کارهین فقط جعلتما لی علیکم السبیل به اظهار کمت تائه و اصرار کمت معصیه. اگر فریبکانه بیعت کردی، پس من حجتی بر شما دارم که شما چرا منافقانه این کار کردی. اگر باطنتون با ظاهرتون دوتا بود، من علیه شما حجت دارم، چرا این کار کردی؟ و به چند نفری هم بودن مثل عبدالله و عمر و اینا با من بیعت نکردن، ما کار اونا نداریم، شما میخواستی همونجور باشی. این نفاق شما باعث شد که من علیه شما حجت داشته باشم. ولامری ما کنتما به حق المهاجرین به تقیت و الکتمان. اگر خواستن کتمان بکنند، خب کسی که مجبورشو نکرده بود، تقیه مال جایسی کسی قدرت داشته باشه، زراد دستش باشه. ما که اسلحه‌ای نداشتیم، ما کسی مجبور نکردیم، ما کسی تبلیغ نکردیم، ما سراغ کسی نرفتیم. شما تقیه کردید یعنی چی؟ از چی ترسیدید؟ شما که جزء شهره این شهر بودید، ما که قدرتی هم نداشتیم. حالا اون جریان آتش زدن در خیمه و اونا سر جاش محبوس، بالاخره آمدید خونه ما را آسیب رسوندید، ما کاری نکردیم. پس بنابراین ما قدرتی نداشتیم که علیه شما بشورانم یه دیرو. و این دفع کما حاضر امر من قبل ان تدخلا فیه کان اوسع علیکما من خروج کما منهو بعد اقرار کن به. خب از اول میخواستید نیایید، نیامدن شما از اول بهتر از این بود که شما الان اینجا به بهانه عمره از مدینه خارج بشوید، برید به طرف بصره، اونجا آشوب بپا کنید. خب این چه کاری بود کردی؟ اول می‌خواستی نیاید، ما هم که شما رو دعوت نکردیم، مجبورم که نبودی. یه عده هم نیامدن دیگه. وقد زعمتما انی قتلت، به بهانه خون عثمان آمدید. خب شما همتون شاهدید که من جلوی مردم گرفتم که خون خلیفه کشی نشه، اینم که شما شاهد بودید. الان پیرهن عثمان رو بهانه کردید چی؟ دو تا پیرهن بود که بهانه بدی شد. یکی پیراهن وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا بود، یکی هم پیرهن عثمان. همین زن بعد از اینکه عثمان روی کار آمد و سهمیه او رو خیلی نداد، پیرهن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو از صندوقچه‌اش یا از لباساش در آورد، دو دم در ورودی اتاقش، نه خانه‌اش، اتاقش اینجا آویزان کرد، گفت هذا ثوب رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یبل فقد ابلا عثمان و سنته. به مردم میگفت که این پیرهن پیامبر است، هنوز کهنه نشده، عثمان دین پیامبر رو کهنه کرده، این یه پیرهن. بعد اینکه تحریک کرده و شورشی بپا کرده و غیبه دلی خدن عثمان رو کشتن، پیرهن عثمان رو بهانه کرده، گفت هازا قتل مظلومه. اینه که به ما گفتن تا نفس میکشید ثواب، دین نگفت طلب العلم واجبون، دین نگفت طلب العلم فریضون، دین گفت طلب العلم فریضتون. این تای تأنیث نیست، چون مفتاک مذکره، این تای مبالغه است، یعنی خیلی 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 تا نفس میکشید با سواد داشته باشید. ما به کی میگیم علامه؟ به هر کسی که درس خونده که نمیگیم علامه، هر کسی که خیلی سواد داره میگیم علامه. اگر چیزی خیلی 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 واجب باشه دیبش بکن فریزه، طلب العلم فریزتون نه فریزون، این تای مبالغه است، یعنی مبتدا که مذکره که. خب تا آدم نفس میکشه باید عاقل و عالم بشه، وگرنه گای پیرهن پیغمبر بهانه است، گای پیرهن عثمان، هر دو رو همین زنی کار کرد، هر دو رو همین زنی کار کرد. اونجوری مبارکی هست امیر فرمود من که جلوی اینا رو گرفتم، شما شما حالا آمدید طلبکار خون عثمان شدید. فرمود الانم راه باز برگردید. وقد زعمت ما انی قتلت عثمان فبینی و بینکما من تخلف انی و انکما. حالا ما به محکمه تشکیل میدید، شما که مرا قبول ندارید. محکمه آرای مردمه، یا به عنوان قاضی تحکیم قبول کنید یا به عنوان آرای عمومی قبول کنید. همه مردم شاهدن که ما کسی رو مجبور نکردیم، پولی هم به کسی ندادیم. اینا گفتن اولا به خلافت شما قبول کردن، فشار رو دادن ما هم قبول کردیم. با آرای مردم توجه کنید. و قد زعمت ما انی قتلت عثمان فبینی و بینکما من تخلف انی و انکما من اهل المدینه ثم یلزم کل امرئن به قدر مله. ما هر دو وارد محکمه مردم میشیم، ببینیم مردم چی رأی میدن. یا قاضی تحکیم میشیم، این قاضی تحکیم چه میگوید. اگر ما مقصریم قبول میکنیم، شما مقصرید قبول بکنید. بعد نتیجه گیری میکند. فرمود بگی شما حرفی برای گفتن ندارید، الان فقط یک مشکل دارید، این تحملش آسونه. فردا دو تا مشکل دارید، تحمل پذیر نیست. مشکل دنیاییتونه که اگه توبه کنید، عذرخواهی بکنید، میاد خجالت میکشید، این قابل تحمله. به حسب ظاهر خجالت است، ولی مردم تحسین میکنن، تکریم میکنن، میگن خب اشتباه کردی، داره جبران میکنن. اما فردا هم خجالت است هم آتش، خب او رو چیکار میکنید؟ فرمود یلزم کل امرئن به قدر محتمل فرجعا ایهما الشیخان. این درباره خصوص طلحه گفت تو شیخ المهاجرینی، درباره زبیر هم فرمود به اینکه تو جد فوارس بودی، از حواری و اصحاب پیغمبر بودی. فان الان اعظم امرکم الار، الان مهمترین مشکل شما خجالته، همین غیر از این چیز دیگه نیست. فان الان یعنی در دنیا اعظم امرکم الار فقط خجالت است. من قبل ان یجتمع الارو و النار، فردا هم ننگ است هم آتش. خب ولی باید اقدام میکنیم. این فرمایشات مال صفحه اول است. فرمایشات صفحه دوم که مال عایشه است اصلا نقل نشده. اون سفارش شفهی به عمران خزائی این بود که طلحه اینجور بگو، به زبیر اینجور بگو، به زبیر اینجور بگو، به طلحه اینجور بگو. این سفارش شفهی هم در اینجا نقل نشده. برابر این ما ایمو حسن خاتمت، این دنیا هم جای فریبه. یه مقداری که آسم تلاش و کوشش بکند دنیا در چنگ اوست. بد راحتیم. این که میبینید متاسفانه این استقلبی زیاد است، ما خیال میکنیم دنیا چیزیه که حالا به ما دادن خوشحال بشیم، ندادن نگران بشیم. میشه عمر با برکت کرد و راحت زندگی کرد. البته ساده زیستن یه مطلبه، نمازهای مرتب خوندن عبادت است یه مطلبه، اما محور اصلی زهد را وجود بارک از فهم بود. این دوتا جمله است در سوره مبارکه حدید. فهمو ذات اقدس اله حقیقت زهد را در این یه آیه کتا جمع شد. لکه اله تأسه و اله مفاته کن و اله تفره و مفاته کن. یه چیزی که از دست رفت خیلی غمگین نباشید. حالا یا دوباره میاد یا چند روزی دست دیگران بود، چند روزی دست شماست، چند روزی دست بعدی دیگه. و اگر چیزی بیایدن خیلی خوشحال نباشید، چون بالاخره یه روزی دست دیگری بود یه دست شما، پس فردا من دست شما میره بیرون. چقدر این بیان شیرین است. حضرت فرمود که حواستون جمع باشه، چیزی که به دست شما رسید همیشه بدانید دست دومه، دست اول نیست. یه اصطلاحی اهل حکمت دارن میگن معقول ثانی، معقول ثانی. این معقول ثانی همین است که تو این بازار میگن دست دوم. دست دوم نه یعنی دومی، ممکنه دست پنجم و ششم باشه. دست دوم یعنی کارخورده مستعمل. دست دوم یعنی ما لیس به اول. تو کتابای عقلی که میگن معقول ثانی، معقول ثانی یعنی ما لیس به اول. گاهی معقول پنجم ششمه، گاهی هم این دست پنجم ششمه، میگن دست دوم. حضرت فرمود هر چه به نحوی موجبه کلیه، هر چه به دست شما رسید دست دوم. چون قبل از شما اینا استفاده کردن دیگه. حالا یا مواد خامش بود یا پولش بود یا ابزار دیگرش بود به این صورت در آمد دیگه. فرمود یه انسان آزاد مرد میخواهم که از این دست دوم ها صرف نظر کنه. منتها حضرت طرز این دست دوم ها را بیان کرده که کسی رغبت نمی کنه. دست دوم اتومبیل، دست دوم فرش خب مخالف رغبت نیست، اما حضرت نفرمود این دست دوم نظیر فرش است و خانه است و میزه. فرمود الا حرون یدعو حاضه لمازه. لمازه با تاوزا و منده لای دندانه. اگه کسی غذایی بخوره یه چیزی لای دندانش بمونه خلال بکنه، این منده لای دندان رو بگیره، این میشه لمازه. لمازه یعنی ته منده غذا، منده لای دندان. که بود حضرت فرمود قبلی ها خوردن لای دندانشون منده، با مرگ خلال کردن، از لای دندانشون در آوردن، حالا به شما رسیده. قبلا این رو داشتن دیگه، این تو نبود که تازه در عالم خلق شده باشد که الا حرون یدعو حاضه لمازه. اومد راحتیم، عمر با برکت هم داریم. این هی استقلبی و هی سکته و هی استرس و اینا پیش نمیاد، چیزی از ما فوت نمی شود. فرمود تمام زهد تو این دو جمله است. لکه لا تأثر غلا ما فاتکو فلا تفرهو به ما آتاکم. من مجددن مقدم همه شما بزرگواران را گرای می دارم. امیدواریم همه ما انشاءالله فردا با جلال و شکوه شرکت کنیم. این جمله را ما در بحث‌های مسجد اعظم و این هم داشتیم، شما هم توجه داشته باشید. ما که قبل از انقلاب تو این راه به ایمان شرکت می‌کردیم، اول مطالعه می‌کردیم ببینیم که وجود مبارک پیغمبر و اصحابش علیهم السلام در این جبهه‌های جنگ چی می‌گفتند، در جبهه بدر چی می‌گفتند، در جبهه احد چی می‌گفتند. اینا رو مطالعه می‌کردیم، بعد به دوستان می‌گفتیم، خودمون هم اون ذکرها رو تو راه به ایمان می‌گفتیم، اونا هم همین می‌گفتند. در بعضی از جبهه ها داشت که یا کاف ها یا انساد، در بعضی از جبهه ها و غزوه ها داشت که یا احد و یا صمد. اینا همه تو غزوه ها هست که حضرت در فلان غزوه چی میگفت، در فلان جبهه چی میگفت، در فلان جنگ چی میگفت. ما اینا رو بررسی میکردیم، هم خودمون میگفتیم هم دوستدار ما. این راه پیمایی ها رو انشاءالله با وضوح میگیریم. ممکنه چهار تا اشکال تو این نظام باشد، اما نظام الهی. یعنی اگر کسی بخواهد وارد بهشت بشود، راه صراط مستقیم باز است. اگر کسی بخواهد اهل قرآن بشود، اگر کسی بخواهد با احترام طاهر رابطه داشته باشد، راه بازه. بیگانه با تلاش و کوشش سرمایه گذاری های فراوان کرد و میکند که خدای نکرده جوان های ما رو منحرف کند، ولی بستر آماده است. قدرت در اختیار ایران هست به لطف الهی، ولی به هیچ کس حمله نمی کند، چون که اجازه حمله به هیچ کشور نمی دهد. خب این نعمت الهی است دیگر که آدم مستقل باشد، عزیز باشد، حکیم باشد و مستحضرید هر کاری که در این مملکت می شود، چه کارهای آبادی، چه کارهای اقتصادی، چه کارهای عمرانی. اولین ثواب را امام و شهدا و این جانبازان و قطع نخایی ها می برند، بعد به مسئولین دیگر این ثواب میدن. این کم فضیلتی نیست. این تو نیست که حالا اونها ثوابشون به همون جبه ها باشد، یا برکات همون هاست دیگه. و شما بزرگوارانی هم که تلاش و کوشش کردید، هر کسی در این مملکت کار خیر انجام میداد، شما هم یقینا در ثواب شریکید، برای اینکه شمایید که این نظام را حفظ کردید و میکنید انشاءالله. پروردگار را امر فرج ولیت را تصدیق فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرمایید. روح مطهر امام راحل به شهدا را با اولیای الهی محشور بفرمایید. خطر سلفی و تکفیری و داعشی و آل سعود را به استکبار و صهیونیسم برگردان. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را به لطف ولیت حل بفرمایید. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.